بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در سلامتی خودتون، خانوادهاتون و همه مردم مظلوم عالم یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بلکه انشالله امسال آخرین فاطمیه غیبت حضرت بقیت الله باشه. به صلوات دیگه خط بفرمایید. به ویژه امشب برای مردم لبنان و غزه و همه مظلومین عالم دعا بکنیم. مجالس گره گشایی های خیلی مهمی میکنه دیگه. حداقل آمدن ما توی این مجلس ها باز شدن گره فلسطین باشه انشالله، به برکت صلوات بر محمد آل محمد. خب ما راجبه بحث نمازهای حضرت صدیقه طاهره یا نقش نماز در زندگی حضرت دو جلسه قبل یه سری مطالب جسته گریخته‌ای مطرح کردیم. اون چیزی که از حضرت صدیقه طاهره وارد شده، یه سری تعقیبات نمازه، یه سری نمازهای خاصه، یه سری اذکار بعد نماز مثل تسبیحه و یه سریشون هم عرضم به حضورتون نمازهاییه که به عنوان توسل به ساحت مقدسه ایشون خونده میشه، که ما میخوایم راجع به این بخش سوم چهارم صحبت کنیم. ولی قبل از اینکه راجع به این بخش چهارم صحبت کنیم، ما کم کم از دل این بحث به یه سری نکات کلیدی پی میبریم، از دل این بحث نماز، که من خیلی خلاصش رو خدمتتون می‌نویسم. بحثای محوری که به نظرم اینا خیلی قابل تأمله، همیشه راجبش فکر کرد. هر موقع از مواردیه که آدم بایستی یه مدتی رو روش فکر کنه. یکی این که محور زندگی حضرت زهرا به طور آشکارا نماز. شما با توجه من، شما همین کتابی رو که میبینی اگه فکر کنید مثلا 300 صفحه باشه، 250 صفحش حول محور نماز، 250 صفحه از این حول محور چیه؟ حول محور نماز. خیلیه، چیز عجیبیه و این خودش خیلی نکته مهمی که ما رو یاد آیاتی میندازه در قرآن که مثل سوره مؤمنون یا سوره معارج که اینا هم دائم نمازن، هم در نسبت به نمازشون حفظی دارن. این یه نکته محوریه به نظرم. این نکته محوری حضرت را شاخص در نماز میکنه. یعنی اگر بگیم بین اهل بیت علیهم السلام شاخص نماز کیه، باید بگیم حضرت صدیقه طاهره است با توجه به اون چیزی که وارد شده. همه اهل بیت اهل نمازن، ولی شاخصه. مثل این که میگیم لیلة القدر حضرت صدیقه طاهره شاخصه در نماز، یعنی یکی از ویژگی های دیگه حضرت شاخص بودنشون در نماز. حالا اینا دلائل مفصلی داره که ما تو در مورد تعقیبات اینا مفصل راجبش صحبت کردیم، ولی فعلا اینا همینطوری بپذیریم تا بعدا انشاءالله بحثای مفصلش رو یا بشنویم یا اینکه دو مرتبه مطرح میشه. دومین بحث محوری که حضرت به صورت اختصاصی داشتن اینه که ذکر در زندگی حضرت در حکم چی داشته؟ حکم فقط اتصال به خدا نبوده، چون ما ذکر رو نوعا استفاده میکنیم که به خدا متصل بشیم، خیلی هم خوبه البته، از سرمون هم زیاده، ولی ذکر در زندگی حضرت در حکم آسان نمودن کارها و پیش برده امور و ایجاد فتح در جبهه حق بوده. به طور واضح حضرت از ذکر تو روایات، این طبق این چیزی که تو روایات داریم، برای راهگشایی و کارگشایی امور استفاده میکردن. هرچند ذکر کارکرد اصلیش اتصال انسان به خداست، ولی حضرت ذکر رو تو مواردی مثل باطل کردن سحر یهود، نمیدونم مقابله با جنگای ماورایی که موقع یهود مسلحه به اینها بوده و مواردی از این دست استفاده میکرد. بله یسر، در واقع در سبک زندگی حضرت صدیقه طاهره ذکر به شکل ابزاری هم استفاده می شد. پیش برد امور مثل اینه که یه کاری پیش برد امور، حالا خود فتح که می شه، ولی غیر فتح هم خود همه فعل هایی که ممکنه اتفاق بیفته، حالا نصره میشه یا هر فعل دیگه ای که مربوطه به امره، مثلا خوردن پیش برده، یعنی دیگه اموری که انسان داره تحققش میشه اونا، یعنی فقط یه فعل نداره، هر فعل مثلا بچه داری، مثلا تربیت فرزند، ذکر میاد توی ابزار و ادوات زندگی، میاد جزء دارایی ها و میاد توی روزمره یک. و خب ما بعضی وقتا این رو حالا به نوع دلایلی خیلی استفاده نمی کنیم، چون بعضی وقتا احساس میکنیم شأن ذکر خیلی بالاتر از اینه که ما از ذکر استفاده. حالا بعد از این طرف میایم این که ذکر رو به عنوان یه سبب قرار بدیم، نه ما این کار رو نمی کنیم. بعضی وقتا هم دیده مثبتی داریم، فکر میکنیم که ذکر شأنش بالاتر از سببه، ولی طبق روایاتی که داریم حضرت ذکر رو در حکم آسان کردن امور استفاده میکنن. دلیلش هم اینه که در یه مدت محدود و با محدودیت‌های فراوان بنا دارند که مأموریت‌های زیادی رو محقق کنند، چون مدت زندگیشون محدوده و احتمالا خودشون از این محدود بودن عمرشون خبر دارن. محدودیتشون هم فراوانه، در حلقه انواع محاصره و تنش قرار دارن، با محدودیت‌های فراوان مأموریت‌های خیلی مهمی دارن. بایستی 4 فرزند تربیت کنن، بنیان امامت رو پایه‌گذاری بکنن تا روز قیامت، ولی توی مدت مثلا 9، تو مدت 9 عمری حساب نمیشه. شما توی مثلا 10 بایستی مثلا یه اتفاقات بزرگی رو رقم بزنم. توی این شرایط یه مدت محدود، محدودیت‌های فراوان که جنگ‌های ترکیبیه خیلی وحشتناک، حالا مسائلش شاید گفتنی نباشه اینجا، ولی خارج از تصور اصلا. خود این که مدینه جایی قرار گرفته که تو دل یهوده، مدینه اونا که رفتن میدونن در محاصره یهوده، این قلعه مال یهود، این قلعه مال اون یهود، و اینا اونا تو قلعه، مردم مدینه بیرون قلعه، در واقع اونا خودشون محفوظن و قلعه دارن، الان قلعه هاشون هم هست، یعنی اینا بدون هیچ پناهی هست، خیلی وقتا امکان تعرض دارن. بعدم بدتر از همه اینه که اینا اسباب ماورایی استفاده میکنن، فرام نشونش سوره هایی مثل سوره های معوذه تعینی که اومده که حالا بحثشو شنیدی. به هر حال نقشه حضرت صدیق طاهره خیلی نقشه برجسته‌ایه در ایجاد فتح، یعنی شما نگاه میکنید که رزمندگان در میدان ها پیروز میشن، ولی پشت صحنش دعاهای حضرت صدیق طاهره است. روبی که مثلا در جبهه دشمن تو سوره انفال میاد یا جاهای مختلفی که میاد پشت صحنه داس، یعنی نقشه چی دارن؟ نقشه از ذکر به عنوان ابزار استفاده میکنن و ممکنه بعضی ها از این موضوع خیلی خوششون نیاد. حالا من میگم خوشتون نیاد، ولی فعلا یه مدتی استفاده کنین، شاید شما خوشتون اومد از ذکر، خوشتون اومد. سومین نکته ای که خیلی مهمه اینه که در بین از کار تسبیح، تسبیح حضرت یکی از محوری ترین در واقع موضوعات سبک زندگی میشه، که ما دیشب راجع به تسبیح مطالبی رو گفتیم، کار کرداش رو گفتیم. بر اساس روایات این تسبیح علاوه بر این که یادآور حقایق توحیده و این حقایق رو به شکل تربیتی در بیت یادآور حقایق توحیده و این حقایق را به شکل تربیتی در بیت جاری میکنه، یعنی قابلیت انتقال داره، در این حال در حکم یه ملکه ممثله، ملکیه که اومده پایین و یه ملکه ممثله گره گشاه و در حکم میانبره زندگیه، ایجاد میانبر میکنه، مسیرهای جدیدی خلق میکنه. یه کاری رو که دور میخوره تا انجام بشه تسهیل میکنه و در حکم آسان کننده و لذت بخش کننده زندگی. حکم چی داره؟ طعم دهنده به زندگی داره. زندگی رو تبدیل میکنه به یه زندگی خوش. دیدی مثلا به هر چیزی یه طعم دهنده میزنن تا خوشمزه بشه، اون به هر چیزی طعم دهنده تصفیه میزنه، اونو خوشمزه میکنه، غذاهاشو، نمیدونم کاراشو، همه چیز رو با این ادویه. حالا شما میگین ادویه، ما میگیم ادویه، با این ادویه خوشمزه میکنه، زندگیشو خوشمزه میکنه، لذت بخش میکنه. و این یادآوره ملائکه‌ایه که طعامشون تسبیحه. چندین خدا حضرت مسئله ملائکه‌ای میشه که اینا میگن طعامشون تسبیحه. چون میگن چی طعامشون تسبیحه؟ طعامش تسبیح. خودش میشه مسئله ملائکه‌ای که طعامش تسبیح و خودش به مقام تسبیح میرسه. هیچ کدوم از اهل بیت براشون یه همچین مقامی ذکر نشده. نه اینکه بقیه اهل بیت نداشته باشن، همه از مادرشون به ارث گرفتن و در واقع این مقام به همه اهل بیت به اعتبار مادرشون اعطا شد. ولی شاید این اولین جایی بوده که تسبیح انقدر طعم دهنده بوده، انقدر خوشمزه کننده بوده. البته در قرآن در مورد حضرت مریم هم یه سری قرائنی وجود داره که اون هم خیلی با اذکار سلام علیکم بهش خوش میگذشته، ولی مثل حضرت فاطمه نبوده ظاهرا. پس اینم سومین بحث که به نظرم خیلی این بحث تسبیح مهمه. ببینید اینا که اینجا نوشتم، خیلی نکات مهمیه. یعنی بحث نماز، بحث ذکر، بحث چی؟ بحث تسبیح. این سه تا خیلی خیلی اهمیت داره. اگر بگید که شاکله حضرت صدیقه طاهره چیه، شاکلشون چیه، میگن شاکله حضرت مثلا این سه تا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. که توی این بحث یه بحث چهارمی میمونه که دلالت سوره کوثر بر اون هست و اونم که توسل به حضرت صدیقه طاهره خودش میشه در نقش چیه؟ موارد فوق، موارد فوقی که الان ذکر کردیم، یه مرتبه خود توسل به حضرت همه موارد فوق رو بسته میکنه و هر کی توسل پیدا میکنه به حضرت، اون از اون نماز حضرت، از اون ذکر حضرت و از اون تسبیح حضرت به قول شما علمای کامپیوتر شیر میکنه این ور، انتقال میده این ور، به اشتراک میذاره. آره میاره این بر، یعنی اینطور نیست که حضرت مثلا خودشون یه جریانی رو برای خودشون درست کرده باشن بعد این فقط مال خودشون باشه، نه، این رو انتقال خیلی سریع انتقال میدن. انتقال مواهب از ناحیه حضرت به دیگران هم سریعه به صورت معناداری، هم سریعه و هم پای داره، سرعت داره و پای داره، هم از مسیرهای میانبر اتفاق میفته. بله، که البته اینو لازم نیست ما بگیم چون قرائنش خیلی زیاده، تجربه کردن خیلی ها، تجربه کردن، یعنی چیزی نیست که فقط به گفته ما باشه. من میخوام راجع به همین چهار صحبت کنم رو. پایدار یعنی این که شما اگه مثلا این اتفاق براتون میفته، دفعه بعدم میفته، دفعه بعدم میفته، دفعه بعدم میفته، اینطور نیست که آره تکرار پذیره، اینطور نیست که مثلا برای یه بار باشه. مثلا یوهایی چون خود این پایداریه در این خیلی مهمه، سرعت خیلی مهمه، میانبری خیلی مهمه. خب خیلی این موضوع رو به تجربه دیدند که توسل به حضرت صدیقه طاهره این چند تا خصوصیت درش هست. ولی حالا چراییشو نمیدونم، چگونگیش رو بعضی هم ممکنه شک و تردید داشته باشن. من یادمه یه بند خدایی، حالا براتون بعدن داستانشو بگم، ولی اون خیلی نسبت به بزرگیر داشت و این رو خلاف توحید میدونست که وقتی توسل به حضرت زهرا به این سبکی که تو این روایات نوشتین رو، چون خیلی خاصه و به نظر میرسه فقط برای حضرت زهرا ذکر شده، من ندیدم برای کسی دیگه رو، ولی میگفت که اینا نمیتونه درست باشه و مواظب باشه این حرف رو به بقیه نزنین، خیلی به ما ایراد میگرفت. و موقعی که این کتاب چاپ شد از علما نبود ولی آدم تحصیل کرده ای بود، مواظب باشین شما حرف نزنین چون بند خدا مرد، شما هم میبینید. نه به خوابم نمیاد، الان شاید امشب بیاد نمیدونم. بند خدا مرد، خلاصه ایراد داشت به این گفت آخه برای چی این مطالب رو تو کتاباتون چاپ میکنی، این شعر که گفتم خب حرف ما نیست، حرف روایت امام صادقه. گفت خب باشه، چه معنی داره که آدم اینجوری توسل پیدا کنه؟ گفتم ما معنیشو نمیدونم. من تا اون موقع متوجه شدم راست میگه، این خیلی خاصه، به خاص بودنه این اون موقع متوجه شدم، اون موقع ولی برام خیلی امر عادی بود. گفتم معلومه که آدم داره کس نماز میخونه، براتون روایتشو میخونم. ذکر میشه اون دعاهای خاصی که حضرت میکنن، مثل همون دعایی که شب اول گفتیم یا همین حیات طیبه که حضرت فرمودند که سلام علیکم، اگه کسی اینو بخونه یک سال در امانه، نه مریض میشه نه مشکلی براش پیش میاد. یه ذکره که حالا هممون هم خوندیم، امشب اگه تونستین شما بخونین، گفتیم میثاق ما این باشه که هر فاطمیه ای از این فاطمیه تا اون فاطمیه این دعا رو بخونی، چون تضمین کرده روایت که هر کی این دعا رو بخونه از هر آفتی در طول یک سال با خوندن یه بار در امانه. اون ذکره. تصفیه هم مثل خود تصفیات از زهرا و همچنین یه تصفیه معروفی بود که دیشب باز اونا خوندیم. تسبیح دارن دیگه. امیرالمومنین هم یه تسبیح مخصوص دارن. حضرتم این که میگیم مقام تسبیح، چون اولین کسیه که تسبیح رو در واقع ابداع کرد ظاهرا، ممکنه قبل ایشون هم بوده، تا نسبت دادن به حضرت ستره طاهره ایشون بودن. ممکنه یکی بگه نه ما قبلا هم شنیدیم فلان نبیه مکرم یه چیزی به عنوان تسبیح داشته. به هر حال کارای خوب ممکنه اشخاص مختلف داشته باشن، ولی مشهور این تسبیح مال حضرت صدیقه طاهره است. تسبیح دیگه داستانش خیلی فرق میکنه، یعنی همین تسبیح میشه الله، همین تسبیحات از زهر و همچنین اون تسبیح خاصش. در فصلی از این کتاب و همچنین مسندهای حضرت صدیقه طاهره یه سری نمازهایی هست به نام للاستغاثه و توسل الی فاطمه الزهرا. نماز توسل. ما نماز اهل بیت زیاد داریم که احتمالا فرد شب نماز حضرت زهرا رو، نماز خاصش رو مطرح میکنه. نماز خاص حضرت زهرا یا اهل بیت اون نمازی که شکلی از نماز مستحبی داره که تو مفاتیح هم توی فصلی آورده، منتها این نماز فرق میکنه. نمازیه که برای استغاثه و توسل به حضرت زهرا خونده میشه. دوست ما که ایراد میگیره میگفت چرا شما برای استغاثه و توسل به یک کسی نماز میخونید؟ نماز برای توسله. نمازها نماز حضرت زهراست، نماز توسل نیست. مثلا نماز عوابینه، ولی این نماز خونده میشه برای توسل. یعنی مثلا میخوام بریم در خونه یه شخصی دو رکعت نماز میخونیم برای توسل به اون. خب برای چی این کارو میکنیم؟ خب بریم در خونه اون نمازو برای خدا بخونیم، چه برای اون میخونیم؟ ما نماز حتما برای خدا میخونیم، ولی چی شده که این استغاثه ها همراه به نماز؟ مثلا شما نماز استغاثه به امام زمانتون، نماز استغاثه به امام زمان به این معنا نیست، نماز امام زمانه. یعنی نمازی که امام زمان میخونن و شما هم نماز رو میخونین برای تقربه به خدا، شیوه نمازتون میشه نماز امام زمان. یعنی این نماز اصلا نماز استغاثه است. و من نیدم مثلا برای رسول الله نماز استغاثه به رسول الله داشته باشیم یا نماز استغاثه به امیرالمومنین داشته باشیم. حالا ممکنه ضعف مطالعات من باشه، ولی خب الان یادم نمیاد که چیزی زده باشم. چون آدم بعضی وقتا میگه من نیست، نه ما نیدیم. ولی در مورد نماز استغاثه حضرت زهرا هم هست، هم مشهوره، هم خیلی ها عمل میکنن. خب اینم یکی از خصوصیات دیگه است، این خصوصیات محوری. یعنی اجازه داده شده این مدل توسل به حضرت. حالا اینا رو ما باید بررسی کنیم. به هر حال ببینید ما بحثمون این که چرا برای یک کسی این فتح باب شده و برای بقیه باب نشده، این حتما دلایلی درش هست. ولی به هر حال یکی از ویژگی های حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اینه که برای ایشون نماز استغاثه وارد شده. حالا روایت اولش اینه که از امام صادق علیه السلام مطرح میشه که هرگاه حاجتی از خداوند داشتی به خاطرش سینه تنگ شد، پس دو رکعت نماز به جای آورد. وقتی که سلام دادی سه مرتبه تکبیر بگو و تسبیحات فاطمه را بگو. تسبیحات فاطمه دو تا حالت داره، سبه تسبیح فاطمه، اون سبحانه، اون که گفتیم باز خل سبحانه ذل عز شام خل منیفه، اون تسبیح. البته ممکنه بعضی بگن تسبیح منظور 34 بار الله اکبر 33 بار الحمدلله 33 بار، منتها نوعاً اینجایی که وقتی میگه تسبیحات فاطمه منظور اون تسبیح معروفش. سپس سجده کن و صد مرتبه بگو یا مولاتی یا فاطمه، یا مولاتی فاطمه اقیسینی. حالا روایت به صورت، به صورت‌های مختلف ذکر شده، میگن سپس گونه راستت را بر زمین بگذار و مانند آن را بگو، سپس به سجده برگرد، صد ده مرتبه مانند آن را بگو و حاجتت را بخواه. یعنی بله صفحه 160 159 160 چی شد؟ شونو ان سجده میکنی، بعد میگه یا الله یا الله یا الله، خدا خدا سجده میکنی، یا مولاتی یا فاطمه، یه چی بعضی، یا مولاتی یا فاطمه، مثلا اقیسینی تو سجده باید ذکر خدا رو بگی. چجوری ذکر بند خدا؟ خیلی که میگم بند خدا رحمت خدا را خیلی گیر بود که چه شرک بزرگی شما انجام میدین که میرین سجده به جای این که ذکر خدا بگیم ذکر غیر خدا رو میگیم. حالا نماز توسلش هم میشه توجیه کرد که حتما برای خدا داریم کنی، ولی این که بری سجده و تو سجده اینو بگی یه خورده سنگین. حالا تو روایت بعدی میگه که میفرمایند که فکبر الله تعالی سلاسن و سب به تسبیح زهرا و شد و قلبه اتمره یا مولاتی یا فاطمه. بعضی این یا فاطمه رو داره، بعضی ها فاطمه رو. یا مولاتی فاطمه اقیسینی، بعضی ها اینا نداره. بعضی ها هم روایت ها به چه صورت دیگه هست. یعنی جالبیش بینه که این حالت های مختلف داره که یکیش اینه که برو سجده صد مرتبه بگو یا مولاتی یا فاطمه اقیسینی، بعد گونه راستت رو بگذار، بعد صد ده مرتبه دو مرتبه برگرد سجده و دو مرتبه. یعنی تقریبا میشه دو تا صد تا و یه صد ده تا، سی صد ده تا میشه. حالا بعضی روایات هم اینجوری اومده، دو رکعت نماز به جای میآوری، سپس به سجده میروی. بعضی هاشینه که اون تسبیح رو زمینه میکنن، بعضی هاشون تسبیح رو زمینه نمیکنن. حالا بعضی ها گیر میکنن که حالا ما اینو بخونیم یا اونو بخونیم. من میگم هیچ کدومش نخونین، لزوم نداره. دم روایت میشتم که لازم نی بخونه که نمیگن که بخونی، که میگم بشنوی. باید اول بفهمیم فلسفه وجودی این چیه، بعد اگه توجیه شدین و مناطشو آدم کشف بکنه یه دفعه هم بخونه کافیه. یعنی خیلی همون ساده ترینش هم بخونه کافیه، تا به مناطش آدم کشف بکنه، یعنی بفهمند که امام صادق علیه السلام چرا یه نمازی به این هیئت را توصیه کردن. اینش مهمتره تا اینکه آدمو فقط بخوان یه نمازی بخونن، یعنی این چراییش مهمتر. البته مهم ممکنه منافعش هم مهم باشه که اون منافعش قطعا روش هست. میگن که ذکر یا فاطمه را اینجا دیگه حتی اقیسینی هم نداره، احتمالا اون بند خدایی که رفته سراغ امام یا خیلی حاجتش فوری فوتی بوده، حتما باید این گفته یا فاطمه یا فاطمه، اینقدر سری بستگی داشته، یا تو همه میدونستند که یا فاطمه تا اقیسینی بوده حذف شده. میشه که مثلا مشهور بوده که حذف شده، احتمال من احتمال بودم که همه یه همچین چیزی رو میدونستن مشهور بوده حذف شده. صد مرتبه میگویی سپس گونه راستت رو بر زمین گذاری و آن را میگویی و گونه چپت رو، اینجا گونه چپم ذکر میکنه، یعنی یه یه مدلم اینطوریه که مدلای دیگه شم هست که حتما بگردین. اگه میگن جوینده یابنده هست، میتونی که مثلا یه بار فقط شما یا فاطمه تعقیسینی بگین، میتونی روایتش رو پیدا کنی. بحثتر اینه که یه نمازی گفته شده، نماز توسل، بعد تسبیح، بعدش سجده، اونم سجده با پیشانی، با گونه راست و گونه چپ، یعنی سجده شاداب، سجده پرپیمونه، این دیگه همه صورت شامل همه صورت میشه. به نحوی که شما این مدل سجده رو کمتر انجام میدید. تو بعضی از احکام داریم، تو مستحبات داریم که به این ترتیب هست، ذکرش هم میشه یا فاطمه عقیسینی. این ذکری که براش این میشه نماز. خب ممکنه شما فقط یه دونش رو انجام بدین، این صد تاش میتونید اینو انجام بدین، این صد تا میتونید اینو انجام بدین، صد تا میتونید برگردین، صد و ده تا میتونید یه تیکش رو انجام بدین. یعنی اینا حالتهای مختلف پیدا میکنه. هر حال روایت ها متنوع گفته شده، پس بنابراین هر کی میتونه یه بخشش رو قبول کنه. حالا جواب این بحث که این آیا شرک هست یا شرک نیست چیه؟ اولا مسلم وقتی که ما میریم سجده میگیم یا مولاتی یا فاطمه، مسلمن حضرت فاطمه رو خدا نمیدونیم، ولی خودمون رو به خدا نزدیک میبینیم و در نزدیکترین حالتی که از خودمون میشناسیم که به خدا نزدیکیم، نام حضرت فاطمه رو بر زبانمون جاری میکنیم. چی شد؟ اینه که جاری کردن نام مطهر حضرت در نزدیکترین حالت به خداست. چون سجده میگن نزدیکترین حالت انسانه به خدا. مثل این که شما میخواین نزد کسی برید، برای او یه شأن بالایی قائلین و میگن که تا اون جایی که میتونی، تا اون جایی که میتونی طهارت لازم رو داشته باش، وضو بگیر، نماز بخون. میگه دیگه چی؟ میگن تو نماز سعی کن ملاقاتش بکنی، یا بعد نماز وقتی که گناهات بخشیده شد دیگه چی؟ تو حالت سجده ملاقاتش کن. یعنی شما میخواین نزدیکترین حالت به خدا باشین که با او ملاقات کنید، ولی اونو خدا که نمیبینید، که نمیدونید که حالت سجده یعنی نزدیکترین حالت انسان به خدا. چون تو روایات داریم، یعنی انسان از نظر شکلی و فیزیکی نزدیکترین حالتش به خدا در حال سجده است. بله.
باید از خدا استقامت بشه.
خب خب وقتی که شما ببتغوا الیه الوسیله میبرید، طبق یا ایها الذین آمنو داریم دیگه، میگن که خود خدا دستور داده که واسطه ببرید، وسیله ببرید. حالا شما برای واسطه بردن تا اونجایی که زور دارین، تا اونجایی که در توانتون هست، خودتون رو نزدیکه به خدا میکنید، ولی وسیله رو میبرین، بدون وسیله نمیری.
و حضرت زهرا قره تن حضرت رسول،
بله،
یعنی حضرت زهرا تجلی نور خداست، بخشی از نور خداست. یعنی با استغاثه کردن به حضرت زهرا انگار که استغاثه کردن به خود خدا.
حالا ببینید این چیزی که شما دارین میگین، این دیگه بیان فلسفی ماجراست، بیان عرفیش نیست. یعنی چون شما وقتی میگین یا فاطمه تا، تو ذهنتون اسمی از اسماء خدا تجلی میکنه، ولی نه، من خود فاطمه تجلی میکنه، اسمش اسم خدا تجلی نمیکنه، من خود حضرت فاطمه رو میخوام. اون چیزی که شما میگین سطحش خیلی بالایه و درستم هست، نمیگم درست نیست، ولی مال کلاس ما آدم های عرف نیست. آدم های عرف خیلی نگاهشون نگاه اسمایی نیست به عالم، نگاهشون نگاه شخصیه. یعنی یا فاطمه شون، یا فاطمه ای که آشپزی میکنه، یا فاطمه ای که بچه داری میکنه، یا فاطمه ای که همین، یا فاطمه ای که باش دارن زندگی میکنن، یا فاطمه از جنس خودشونه، از جنس اون یا فاطر به حق فاطمه به این معنا نیست. به همین دلیل شما هیچ اشکالی نداره که تو همین اون چیزی که شما میگید همون ضرب فنی میکنید، همون دفعه اول که طرف بگه چرا شما میگید یا فاطمه یا عقیسینی، میگیم خب دیگه این نور خداست و تجلیه نور خداست و ما داریم به عنوان تجلی دهنده نور خدا داریم، همونجا بحث تموم میشه. ولی نه، توی این بحث من به خود حضرت فاطمه میخوام توجه بکنم، به عنوان مادر، به عنوان حامی، به عنوان کسی که جنسش جنس بشره و حامی من گذاشته شده. من به این دید دارم نگاه میکنم. به نظرم این نماز آدم ها رو مادردار میکنه، این آدم ها از مادر نداشتن و از پشتیبان نداشتن خیلی ناراحتن، از اینکه کسی کمکشون نمیکنه، از اینکه کسی محلشون نمیذاره. که وقتی شما اینا عرفی نگاه بکنید، خیلی از درد و مرضایی که تو وجود من هست به خاطر نداشتن دوست، به نداشتن همراه، قرین، بعضی ها همسرشون همسر موافقی نیست، بعضی ها توی زندگی پر تلاطمی قرار دارن، این آدم ها قرین حسن پیدا میکنن، مادر پیدا میکنن، اونا لنگر پیدا میکنن، خیلی متفاوت میشه. یعنی احساس میکنه که یه کسی تو زندگیش اومده و اونو لمسش میکنه. من به نظرم میرسه که این نماز خیلی از بحرانهای افراد را در واقع چیکار میکنه، جلوشو میگیره و کسی گیر این ممکنه این بحث امشب و من مطرح نمی کردم، خیلی اصلا به ذهن کسی هم بلخص ماها اصلا خطور هم نمی کرد که ممکنه این خلاف توحید باشه، ولی بعضی از ذهنهای دقیق ممکنه این شبه برشون باشه. شبه رو شما خیالتون راحت باشه که بیان این ذکر منظورتون یا فاطمه، همین فاطمه خودمونه، همین که میگن 1400 خورده سال قبل بوده، همونه که قبرش مخفیه، همون که خصوصیاتش رو میدونی، منظور همونه که عینیت هم داره و اون یه سری ویژگی هایی داشته که تو این زمین اومده، با ذکر خیلی کار رو انجام میداده، سحر باز میکرده، تلس میشکسته، برای فت دعا میکرده، هرز داشته، حفظ داشته، خیلی کار رو اینطوری داشته، کار را مینداخته، تسهیل امور میکرده. همین خانم، شما به وسیله یه نماز به تمام اون قدرتی که اون داشته دارین چی میشین؟ متصل میشین، مثل اینکه او رو دارین، وجود او رو در زندگی خودتون دارین حاضر میکنید با یه نماز. شما میگین خدا، پس چی میشه؟ ما در نزدیکترین حالتمون با خدا، از خدا میخوایم که او رو در زندگی ما به عنوان یه حامی احضار کن و یه سبب، مثل پدری که داریم، مثل مادری که داریم، مثل غذایی که میخوریم، مثل، البته خیلی بده که من اینطوری بگم، ولی با همین بدیش آدم بشنبه، با همین حالت بدیش به کارش بگیره، بعد بگه علمی که میخوام، توحیدی که میخوام، حالا خورد خورد اینا وزنشو ببره بالا، از همین مسائل اقتصادی ریز میزه شروع کنه، بعد کم کم بگه خب دنیا که فقط آب نیست، فقط نون نیست، بگه پس چیه؟ میگه علمم هست، تنها علم نیست، معنویت هم هست، تنها معنویت که نیست قربم هست، تنها قرب. از همه اول نزنیم بریم تو قربا، بیان پایین، اول از همین خواسته های دم دستی حسش کنید، اون مادر رو لمسش کنین، وجودشو مثل مادر خودتون چجوری لمسش میکنی؟ بابا به خدا خیلی جالبه، آدم یه مادر غیبی داشته باشه خیلی این توانمند میکنه آدم، از خیلی بحرانها نجات میده. یعنی با فرض این چیزی که من دارم حرف میگم، وجود هیچ بحرانی برای فرد متصور نمیشه، چون به هر حال یه عاملی داره که میتونه اون بحران رو چیکار کنه، پس بزنه. هیچ مصیبتی در زندگی انسان رو کمرش رو خم نمی کنه، هیچی نمیتونه کاری بکنه. چرا؟ چون یه نیروی عظیم غیبی پشت طرف میاد که اون نیروی غیبی کار بلده، همه اینا رو بلده و میتونه در واقع مسیر رو باز بکنه، اینا تجربهش بکنه، آدم لمسش بکنه. حالا بعد که لمسش کردی، خواسته هاتو خورده خورده بیار بالا. الان رزق، بعدش نمیدونم رزق معنوی بخواه، بعد علم بخواه. ما یه مقداری تو مسائل دنیایی خجالت میکشیم از اهل بیت چیز بخوایم. به نظر من از همین مسائل دنیایی آدم شروع کنه، ممکنه شما ظرف یک ماه به عرش برسین، بذارین از دنیا به عرش برسین، از عرش نمیخواد به عرش برسین، چون خیلی وقتا چون لمس نکردیم خیلی چیزا رو متوجه نمیشیم، حس نداره دعاهام. جانم بگو.
من یه فهمیدم این چیزی هست، من نمیتونم درک کنم، این که ما شده در زهر که بخواهیم یه چیزی مثلا دوشون بشته باشیم، این که شخصی از این بودن که کل زندگیشون فضای ولایت شدن، این که اومده بودن برای این که ولایت مطرح بشه و همچین جایگاهی بشه، یعنی من ساخت داره مثلا من حسین بخواهم ببریم که از کبیر از عباس میشه ساخت داره. خب ببینم که ما اومدیم که ولایت اقامه بکنیم، بعد یادگره ولایت باشیم دیگه، مثلا ما این که ما یه همچین جایگاهی استقاظه بکنیم به حضرت زهرا، این منطقیه توی این فرض باشیم که اون هم همچین جایگاهی داشتن و برای یکم متفاوت با توسط بقیه ائمه که خودشون از جنس ولی زمان بودن، ولی نمیفهمم چرا یه توسط به حضرت زهرا اومده توی ساختمان متفاوت
برای ببینی الان اون صغرای و کبرایی که کردیم درسته که ویژگی خاص حضرت صدیق طاهر دفاع از ولایت، ولی که شعونات دیگری حضرت صدیق طاهر هم دارن، یعنی شعوناتشون خیلی بیشتر از این حرفه. منتها بحثی که هسته که خداوند یه جایگاهی به حضرت داده که جایگاه مشکاته، مشکات الله نور السماوات و الارض مثلا نورهی کمشکات، جایگاه مشکات. کار مشکات چیه؟ کار مشکات اینه که نور را در مکانهای مختلف ممثل میکنه. مشکات اصلا چراغ دان، یعنی میاد چیکار میکنه؟ پخش میکنه، مرکز حالت توزیع نوره. تو شما تعبیر مشکات رو تو آیه فی بیوت در واقع الله نور نور السماوات میگن، تعبیرش به حضرت صدیق طاهر است که بنده خدا دیشب مطرح میکرد که مشکات تا همین دوره های اخیر اسم مرد بوده، بعد که حضرت علامه تفسیر می‌نویسند و این روایات رو میارند که مشکات در جایگاه حضرت صدیق طاهر است، ثبت احوال اعلام میکنه که لطفا اسم مردتون رو مشکات نذاری، اسم خانوماتون رو مشکات بذاری. این الان شده مشکات حضرت فاطمه. الان حامی ولایتش یه خود سطحش رفت بالا، خورد به انتقال دهنده الله و نور و سماوات و الارض، یعنی کسی که شعبه او در خانه ها و بیوت نور خدا را جاری میکنه، کسی که در قلب ها در ظلمات قلب به سان نوری، یعنی اسم او مشکات میشه، تله نور. شما میگین تو زیست شناسی تله نور، مشکات تو زیست شناسی اسمشو میگن تله نور. شنیدیم توی اون جایی که فتوسنتز میشه یه جایی داره به نام تله نور، به اونجا میگن تو زیست شناسی تو فتوسنتز اونا بهش میگن مشکات، تله نور رو بهش میگن مشکات، اسمش هم میگن تله، یعنی اونجا گره هاییه که نور توش چی میشه انتقال پیدا میکنه. تو اونجا نور اگه اون گره ها نباشه نور جاری نمیشه. حکم چی داره؟ حکم انتقال دهنده های نور داره. بله، گیرنده های نوریه که به واسطه اون انرژی آزاد میشه. بله، اونا بهش میگن تله، حالت تلم داره، چون حالت ظرف داره بهش میگن تله. حالا اونا چون الله نور السماوات رو نمیدونستن، اگه میدونستن اسمشون مسلم اونجا رو میذاشتن مشکات، نمیذاشتن تله. مشکات هم حالته چیز داره دیگه، محل توزیع نور داره دیگه، چراغ دانه دیگه، چراغ دانه، یعنی اون جایی که چراغ درش استقرار پیدا میکن. نوره بدون مشکات مثل اینه که تمثل پیدا نمیکنه، یعنی در جاهای مختلف متناسب با موجودات تحقق، یعنی کسی ظرفیت پذیرش اون نور رو دیگه نداره. حالا ببینیم بحث این آیه شریفه سر جای خودش، اون الله نور میخوره بحثمون به اون، به تنگه این بحث که حاج آقا مطرح کردن، که البته یه قدم میره بالاتر از اسماء هم میره بالاتر، چون میگه الله نور السماوات و الارض، اسم نیست، اون یعنی این بحث ممکنه نوری بحث بشه، اسمی مطرح بشه. نه من عرفی دارم بحث میکنم، من نمیخوام نه بحث رو میخوام ببرمش توی اسماء، نه میخوام ببرم تو نور. کاری نداریم، ما اونا رو بلد نیستیم، کاری هم به اونا نداریم. ولی آقا جان به من و شما گفتن یه امکانی دارین که شما میتونید به یه کسی متصل بشین، از توان او استفاده کنید. و توان او سه تا توان ویژه داره. ببینید این سه تا توان مهمیه. توان یک، این سه تا توان به وسیله این نماز براتون احضار میشه. یک، نمازه، خودش نمازه دیگه، آدم گرفتار که میشه، دلش که میگیره، مامانشو که میخواد، بچه ننهیه دیگه، آدم دلش میخواد یه کسی بیاد حمایتش، قولندشو بشکنه، نمیدونم دردشو برطرف کنه، بهش تسلی بده. همین با همین عبارتهای خیلی ساده عامیانه احتیاج به یه کسی داره دیگه، بلا فاصله پناه میبره به نماز. بعد ذکر جاری میشه، یعنی در یه مدت محدود با محدودیت‌های فراوان ذکر جریان پیدا میکنه. کسی نمیگه شما محدود نیستین، کسی نمیگه شما محدودیت نداری، اتفاقا داری، اتفاقا منتها ذکر جاری میشه توی همچین فضایی، ذکر جاری میشه. بعد یه تسبیحی که ما دیروز گفتیم این تسبیح یعنی اون ریسمانی که انسان متصل میشه به غیب، که این خصوصیات داره، یه مرتبه میفته توی زندگیتون، میفته تو قلبتون، میفته سر راهتون. این ستابه وسیله این نماز چی شده؟ به شما توصیه شده که آقا این نماز رو بخونی، این ستا حالت براتون جاری میشه. من با این حرف امشبم چند تا نکته میخواستم بگم. یک، نماز توسل به حضرت صدیقه طاهره به نظر من از بقیه نمازهایی که راهگشا تر است، به دلیل این دلیلی که گفتم. چون تو هر کدوم از اونا به صورت مستقیم مثلا دو رکعت نماز میخوندی، اینجا وقتی یه نماز میخونی اون سه تا رو با هم داری احضار میکنی، به شرطی که البته بدونی که خود حضرت زهرا داره، یعنی مفهوم عرفیش تو ذهنت بیاد، یعنی مادر دار بشه طرف. دو، خصوصیت این نماز اینه که فرد را در یه مقامه، یعنی به فرد این تلنگو رو وارد میکنه که حتما باید تو مقام قرب امامش رو بخونه، نه تو در زمان غیر قرب، نه در زمان گناه، نه در زمان به انسانی. ایده رو میده که تو زمان قرب بایستی امامش رو بخونه، این خیلی مهمه. اگر هم گناه کرده باید گناهش رو بذاره زمین، اگه اشتباه کرده زمین، باید همه تمام حساب کتاباش رو راست ریس بکنه. اینی که میگن هر کی میخواد تو کاروان ابا عبدالله باشه قرضم نباید داشته باشه، البته اگرم قرض داشت باید وصیت بکنه. وقتی تو داری اسم امامو در بر زبانت جاری میکنی، باید چی باشه؟ بایستی در نزدیکترین حالت خودت، حالت خودت، نه حالت امیرالمومنین، حالت خودت، حالت خودت با حالت امیرالمومنین خیلی فرق داره، بلکه به نسبت نزدیکترین حالت خودش نام امام رو به زبانش جاری کنه. این دو. سه، اینی که من و شما به صورت عینی احتیاج به یه شخصی، به شخصیتی به نام فاطمه داریم، یعنی حضرت فاطمه بایستی به صورت مشخص و ملموس در زندگی ما باشه. این به گونه ای باید انسان این باشه که قربه به حضرت فاطمه از قربه به پدر و مادرش براش بیشتر باشه. یعنی اگه مثلا پدر مادرش احساس فرزندی نسبت به پدر و مادرش داره، این احساس نسبت به حضرت فاطمه بیشتر باشه، احساس فرزندی انسان نسبت به مادرش به تحریک بشه. این خیلی مهمه که انسان در یه جایی فرزندیش را حس کنه. این کار دست کار ازش برمیاد، به خاطر اینکه خیلی مهمه که ما فرزند کی باشیم. چهار، چه فرقی میکنه که ما فرزند کی هستیم؟ با این کار همه میشن فرزند حضرت زهرا. یه دفعه من یادمه پیش آقای سده رنگ بودم، یه خوابی دیده بودم، بعد گفتم که مثلا من معمم شدم، اما معممش کیه؟ بعد گفتم ما که البته بعد فهمیدیم احتمالا ما جز ساداتی، ولی اون موقع خب معلوم نبود، الان احتمالش رفته که ما هست. حالا چه گفتیم آجا این چی میشه تو خواب؟ ما که سادات نیستیم. گفت که همه محبین حضرت فاطمه چیان؟ جز سادات، چون جز فرزندان معنوی حضرتی. و از اون موقع 14 سالم بود، مثل این که یه مادری به ما داده بودن. ما حضرت فاطمه برامون از مامان خودمون عزیزتر بود. البته این حرف برای شما ممکنه خیلی چیز نداشته باشه. یعنی چی؟ مثلا من یه مامان پیدا کردم، یه مامان زنده. هر موقعی هر مشکلی که کم یا زیاد بود دیگه میدونستم یه مادر دارم، خب میرفتم سراغش. بعد یا گره گشایی میکرد یا نمیکرد. اگه نمیکرد میفهمیدم که خب این گره نیست. گره گشایی نمیکرد میفهمیدم این گره نیست، بعد ناراحتیم برداشته میشه. از رابطه او با امورم میفهمیدم که اون آیا گره هست یا گره نیست. بعد دیگه هم که گره باز میشد که گره باز میشد. پس بنابراین من هیچ وقت گره نداشتم. آدم یه جایی گیر میفته تو زندگیش، درسته؟ غیر گره دیگه گره نداره دیگه، چون اگه گره باشه که باز میکنه، اگرم که باز نشد میگه گره نیست. پس بنابراین گره وجود نداره. هیچ حالت پیدا نمیکنه. بعد میبینیم که توهم تنش بوده، تنش بوده، تنش نبود، تنش برداشته میشه. یعنی ببینیم یه موقع یه تنشی هست توسل میکنی تنش برداشته میشه، یه موقعی توسل میکنی تنش هست، تو نسبت به اون تنش سازگاری پیدا میکن. به هر حال تنش برداشته شده دیگه. در هر حال ما تو این سه شب بنا شد که سه تا کار بکنیم. شب اول که بنا شد اون دعای کذایی رو بخونیم که خوندیم الحمدلله، که نخوندن بخونن حتما. یه دعایی که در صحیفه اومده که گفتن هر کی اینو بخونه خاصیتایی داره. صفحش هم بگین صفحه چند بود؟ 116 است. خب 118 بود. آره 118 است. من چشم آخه نمیبینه این صفحه های اینا، نمیدونم چرا اینقدر اینجا متفاوته. بله 116 بعد از تسبیحات خود فاطمه نمیشه تسبیحات. بله بعضی تعقیبات، اولین دعای بعضی تعقیبات رو این دعا رو بخونید حتما. میگن ما بنا شد که فاطمی امسال رو کاملا عینی بریم جلو. پس اولینش. دومی بحث دیشبمون بحث تسبیحات. گفتیم تسبیحاتو بخونین، هر جای گیر افتادین تسبیحاتو بخونین گیرتون رد بشه، رفع بشه. تسبیحات هم که صفحه چند تا تسبیح داشتیم، ولی اونی که گفتن صفحه خود تسبیحات داره اونجا، همین بعد همینه، بعد همین دعا تسبیحات. امشب هم اومدیم راجبه چی صحبت کردیم؟ راجبه نماز استغاثه. آقا هر موقعی بی پناه شدیم، دارین قصه میخورید، به یه جایی میخواستین دستتون نرسیده، ناکام شدین، بحران تو زندگیتون اومده، این نمازو بلد بشین بخونین. هر موقعی که خوندین بحرانتون برطرف نشد دوباره بخونین، نشد دوباره بخونین، نشد دوباره بخونین، انقدر بخونید که حس مادر داشتن در شما فعال بشه. حالا اینا دیگه شیوای اسپانیشه که شیوای اسپانیش خیلی زیاده.
منو بیاد آیات سوره بقره راجب خلقت حضرت و اینکه مراجب حضرت آدم سجده کردن و اینکه نسل انسان کامل نسل خلیفت الله به واسطه حضرت زهرا است که از حضرت رسول خدا پیام میکنه، خودش یه نکته ایه.
بله این نکته سجده، راجبه سجدش دارن صحبت میکنن، همین که به ما اجازه میدن یه ذکر رو در سجده بگیم خودش یه کرامتیه که به انسان میدن که مسلم. یه دعایی بعد این نماز اومده، لازم نیست این دعا رو بخونید. بعضی ها وقتی میگیم یه دعایی اومده یه نماز رو میذارن کنار، چون تو بعضی روایات این دعا نیومده. ما وقتی میانگین میگیریم میریم ساده ترین حالتشو میگیریم، بعضی ها میگن سخت ترین حالتشو میگیرن. نمیدونم چه اصراریه که بعضی ها اصرار دارن به سخت ترین حالت، ما اصرار داریم به ساده ترین حالت. هرچند اونایی که به سخت ترین میان خوان مثلا یه جوری باشه که 100% بدونن که کارشون درسته. شما همین که نمازو بخونید و سر به سجده بزنید و بگید یا فاطمه، همون موقع عنایت به تو میشه. در صرافت این که 100 باشه یا 100 خورده باشه یا چند تا باشه نباشه، ولی خب اگر رعایت هم کردین بد نیست. آدم ادبه دیگه، گفتن این کارو بکنن، میگن مستحبات هر مقدارشی که تونستین انجام بدین، به نیت مستحب انجام بدین، هر مقدارش هم نتونستین اخسل قلیل خیر من ترکل کسی. چون بعضی ها کار سخت میکنن به خودشون بعد انجام نمیدن. نمازهای مستحبی رو تو راه هم میشه خوند، تو راه میتونین سجده کنید، اشاره به سجده کن. یه موقعی که آدم کارش گیره، آخه دنیاست، دنیا الان خیلی پیچیده شده، دنیا خیلی وحشی شده، اگه ما ابزارهای لازم اتصال به خدا رو نداشته باشیم خیلی وقتا بیچاره ایم، خیلی وقتا نمیتونیم زیر این بار بیرون بیاییم. آدم این حس شجاعت یهوی بهش دست میده، ولی لطفا کسی خودشو شجاع ندونه، چون واقعا سختی های روزگار چیه خیلی تکوندهنده است. الان من تعجبم که چرا الان زنده ام، غزه اینطوریه، این فشاره. اصلا در یه مدت کوتاهی 18,000 تا آدم به این راحتی کشته بشن، اونم سلاخی بشن، اونم اینجوری. این فشارا احتیاج داره به چی؟ به یه تکیه گاه. من اگه نتونم این نماز رو بخونم و اون رو با ذکر و با غیب دارو و درمان کنم، من نمیتونم. یا باید بیخیال بشم که نمیخوام بیخیال بشم، من نمیخوام بیخیال بشم، من نمیخوام مثل خیلی ها مخدر به خودم بزنم که حالت تخدیر پیدا کنم بعد راحت زندگی برم بگذاره. نه، من اصلا من نسبت به ظلم و نسبت به این فجایعی که اتفاق میفته دردم میاد، نسبت به این فساد و فحشایی که داره جامعه رو میگیره فشار بهم میاد، من نسبت به این ناکامی هایی که هست ناراحت میشم. اگه نتونم یه جریان حمایتی از غیب برای خودم بگیرم، خب نمیتونم، بد اخلاق میشم. بعد نه تنها بد اخلاق میشم، ناامید میشم. من باید یه حمایتی داشته باشم. خب آقا این حمایتو برای من گفتن دیگه، یه زمانی برای من گفتن. من هیچ بعید نمیدونم که خیلی از این روایتایی که گفته شده برای دوران ما گفته شده. یعنی مثلا امام گفتن که این زبون به زبون به چرخه تا برسه به امثال ما توی همچین زمانی. من اگه این نمازو نداشته باشم نمیتونم سر پا باشم، نمیتونم این تضادها رو تحمل کنم. یا مجبورم خودم رو خفه کنم، یا مجبورم چیکار کنم، یا مجبورم از قصه دق کنم. من نمیخوام دق کنم، من میخوام مدافع ولایت بشم به قول ایشون. میخوام، خب این دعا اینه، من این دعا رو بخونم و تموم کنم. اینم من حرف این دعا رو گذاشتم آخر حرفم بزنم، چون تمام حرف این نماز رو این دعا میزنه. یعنی حرفای منو تو این یک ساعته بذارید کنار، این دعا رو بذارید این طرف، فقط همین دعا رو گوش بدید و همین دعا تو ذهن نقش کن. یا آمنن من کل شی، یا آن که از هر چیزی آمنن ایمنی من کلش، و کل شی من خائف، و هر چیزی از تو خائف، خائف اون حاضر، هم خائفه هم حاضره، یعنی میپاد خودش رو. اسألو که به امن که من کل شی و خوف کل شی منک، از تو میخواهم به خاطر این امنت و به خاطر اون خوف، انتو سلی علی محمد و آل محمد و انتو تینی امانا لنفسی، من امان میخوام لنفسی و اهلی و مادی و ولدی، حتی لا اخاف احدا ولا احذر من شیء ابدا انک علی کل شیء قدیر. باشه، ببین من امنیت میخوام، امان یعنی میخوام چیزی به ایمانم آسیب نزنه، چیزی امیدمو نگیره، چیزی اخلاقمو بد نکنه، چیزی منو ناراضی نکنه. من یه حس نمیخوام، نمیتونم، از پس این اوضاع بر نمیام. انتوتی یعنی امانن لنفسی و اهلی و مالی و ولدی، حتی لا اخاف احدن و لا احذر من شی، تا اینکه من نترسم از چیزی و از چیزی حذر نکنم. این آدم شجاع میشه، آدم بیباک میشه، آدم دیگه نگرانی نداره. انک علی کل شیء قدیر. پس اگه یه نفر به شما رسید گفت که شما نسبت به اوضاع جامعه چطوری، شما اگه بگین من خیلی ناراحتم، خیلی غضبناکم، خیلی نسبت در حال دق کردنم، اگه گفت پس چرا نمیری، میگم خب من نماز از صدیقه طاهر خوندم، در امان قرار گرفتم، به این دلیله که من در امانم. انشالله این نماز به همه ما نور سیادت بده. میشتم این چی میگم؟ انشالله این نماز به ما نور سیادت بده، یعنی همه ما در نامه اعمالمون فرزند حضرت زهرا بودن را ثبت کنه. یعنی این در واقع این نماز یکی از کارکردش اینه که آدم ها رو، یعنی همه آدم هایی که حتی ممکنه نسبتی با حضرت زهرا نداشته باشن، حضرت زهرا رو مادر خودشون میکنه. خب این بابا امام صادق، خب دیگه بر ما گفتن نور سیادت در ما باشه، به نحوی که این نور سیادت، این نور سیادت را همه بشناسن و همه بفهمن. یعنی هر جا میری میگن به به اللهم صل علی محمد و ان اعطینا کل کوثر، جزء کوثر شدین دیگه، فصلی ربک و انهر، جزء کوثرین. اصلا اگه انسان به حضرت فاطمه سلام الله علیها وصل نشه، مثل اینکه به رسول خدا وصل نشده. انشاءالله به وصله این نماز هممون وصل بشیم، کسی نباشه که به واسطه غم و قصه هاش بد اخلاق بشه، زیغ نفس داشته باشه، شر سر نداشته باشه، کج خلق بشه، نمیدونم این چیزا رو بذاریم کنار. اینا مال کسایی که حضرت فاطمه ندارن، برای کسایی که اینا ندارن، شما که داریم یا ما که داریم، همیشه باید بریم توسل کنیم. انشاءالله سلامتیه بزرگترهای ما که این روایت ها رو به ما رسوندن و زبان به زبان، سینه به سینه این امانت رو به ما رسوندن که ما اینا رو بخونیم، هم سلامتیشون اوناشون که زنده هن، اوناشون هم که از دنیا رفتن، برای اینکه رحمت ویژه حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه ها برشون جاری بشه، یه صلوات خط بفرمایید.